بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قوله الخامسه لبدع البائع رز المشتری بهی بعد العلم او اسقاط الخیار او تصرفه فيه او حدوث عیب عند حلف المشتری. مرحوم شیخ دوستان تو این مورد پنجم یه 4-5 تا اختلاف رو با هم مطرح میکنه و البته یه وجه جامع و مشترکی هم داره، اما میتونست جدا جدا هم اینها رو ذکر بکنه، چون ایشون نیاز ندیده و دیده حکمش یکیه، نخواست خیلی ورودم پیدا بکنه، همش رو یک کاسه کرده. ببینید اگر بایه این ادعاها رو مطرح بکنه، 4 تا ادعا رو من ذکر میکنم. یک، این که بایه بیاد ادعا کنه که آقای مشتری بعد از اینکه فهمید کالا معیوبه راضی شد، اظهار رضایت کرد، یعنی متوجه شد این ماشین مشکل داره ها، اما گفت اب نداره مشکل داره، من قیمت خوب از تو خریدم، نه عرش میخوام ازت، نه رد میکنم، خودش راضی شد. یا باید بیاد ادعا بکنه که مشتری خیار خودش رو اسقاط کرده، گفته اسقاط تو خیاری. یا باید بیاد ادعا بکنه که مشتری در مبیع تصرف کرده و لذا چون تصرف کرده دیگه خیار رد نداره. یا بیاد بایه ادعا بکنه که عیب حادثی نزد مشتری پیدا شده. ایشون میفهمد تو همه این موارد بایه مدعی است و مشتری منکر، و مشتری باید اینا رو اثبات کنه. داره ادعا میکنه مشتری راضی شده، اسقاط کرده، تصرف کرده، عیب حادث ایجاد شده، اینا رو باید ثابت کنه. اگه تونه ثابت کنه ثابت کرده، و الا مشتری قسم میخوره و کار تمامه. بعد میره سراغ یه مطلبی که ظاهرن دوستان این مطلب دومی که ایشون اینجا بیان میکنه یه مطلب تکراری است، اما چون یه جورایی به این بحث عرض کنم اختلاف در مسقط ارتباط داره، اینجا تکرارش کرده. و اون بحث این است که اگر تو فرضی که این مبیع به یک عیب شماره یکی بگید معیوب بود، عیب دومی در این مبی پیدا بکنن که بعد اختلاف بشه که آیا این عیب دوم از اول بوده، که اگر از اول بوده آقای مشتری خیار داره، طبیعتا مشتری ادعاش اینه، یا نه بایه بگی این عیب از اول نبوده، عیب دوم در زمانی که من به تو تحویل دادم آقای مشتری دست خودت ایجاد شده و گردن خودته، و چون عیب حادث ایجاد شده کمکم کنید دیگه، تو خیار رد نداری، نمیتونی اینو برگردونی به من. یه همچی اختلافی اگر اتفاق بیفته، ایشون میفهمد اینجا 2 تا احتمال مطرحه. ممکنه بگیم قول مدعی حدوث که آقای بایع باشه مقدمه. چرا؟ چون اصل عدم تقدم عیب است. این حرف ما همون صفحه 339-340 این 10-12 صفحه پیش مطرح کردیم. اون صفحه 339-40 رو دوستان ببینید، همین بحث اونجا تکرار شده. احتمال هم داره بگیم نه، قول مدعی عدم حدوث عیب که طبیعتا مشتریه، بگیم این در واقع قول مدعی تقدم عیب مقدمه. چرا؟ چون اصل بقا اون خیاریست که به واسطه اون عیب اول ثابته. آخه یه عیب اولی قرار شد وجود داشته باشه دیگه، پس اصل خیار برای آقای مشتری ثابت شده. الان شک میکنیم با حدوث عیب آیا اون خیار از بین رفت یا نه، استصحاب بقاء اون خیار عیبی که قطعی برای آقای مشتری ثابت شده اون رو داری. نگاه کنید الخامسه لبدع البائع، اگر بایه ادعا بکنه 4 تا ادعا ایشون مطرح میکنه. 1، رز المشتری بهی بعد العلم، یعنی بیاد ادعا بکنه که مشتری به این عیب راضی شد بعد از علم به عیب. این بعد العلم یعنی بعد از علم به عیب، بعد از اینکه علم به عیب پیدا کرد خودش راضی شد. خب وقتی راضی شده دیگه حق رد و عرش نداره. او اسقاط الخیار، اسقاط رو عطف به رضا بکنید، او اسقاط الخیار، یعنی آقای بایه ادعا بکنه که مشتری بگید اسقاط خیار کرده یا تصرفه، تصرف رو باید عطف به رضا بکنید، باید ادعا بکنه که تصرف کرده مشتری در مبی، یا ادعا بکنه حدوث عیبن انده، یعنی انده المشتری. تو این موارد لبد البای این و این و این و این رو حلف المشتری. چرا؟ لأصالت عدم هازهل امور. وقتی از عدم این اموره مشتری میشه قولش مطابق اصل و طبیعتا میشه منکر و او باید قسم بخوره. ولو وجد فی المعیب عیبون، اگر یافت بشود در معیب عیبی. ببینید این از اول که جلو میره، یه لحظه من دقت کنید من چجوری تصویر کردم مسئله رو، این مسئله رو، اینکه یه عیب اولی مورد توافق هست، سر عیب دوم اختلافه که این عیب دوم در زمان مشتری حادث شده از اول بوده. اما عبارت رو ببینید، عبارت اینو نمیگه اولش، اما بعد لابلاش یه نکته ای داره، یه اشاره ای داره که آدم میفهمه نه اصلا منظور اینه. لو وجد فی المعیب عیبون، این عیب کدوم عیبه؟ عیب دومه. اگر یافت شود علاوه بر اون عیب اول در معیب یه عیبی که اختلاف فی حدوثه و قدمه، که این دوتا اختلاف دارن که آیا در زمان مشتری حادث شده که گردن مشتری باشه، یا نه در ابتداء عقد بوده که گردن بایع باشه مثلا. ففی تقدیم مدعی الحدوث، مدعی حدوث کیه؟ طبیعتاً بایع. در این که قول مدعی حدوث مقدم است، لأصالت عدم تقدمه، چون از عدم تقدم این عیب است، یعنی این عیب حادثه دیگه. ما تا آخرین زمانی که قطع داریم استصحاب عدم میکنیم، کما تقدم سابقا فی دعوا تقدم العیب و تأخرهی، عرض کردم آدرسم پاورقی داده. یا نه تقدیم مدعی عدم الحدوث، مدعی عدم حدوث یعنی چی؟ یعنی مدعی تقدم عیب، عدم حدوث یعنی عدم حدوث در زمان مشتری، مدعی عدم حدوث یعنی مدعی تقدم این عیب که کی باشه؟ که آقای عرض کنم خدمت شما مشتری باشه طبیعتاً. چرا بگیم قول مدعی حدوث مقدمه؟ دقت کنید اینجا رو، لأصالت بقاء الخیار. آقایون این اصل بقای خیار یعنی چی؟ دیگه مگه خیاری داشتیم؟ اینجا میگه بله، از ثابت بالعقد علل معیب. این معیب کدوم معیبه؟ ها عیب اول. و شک فی سقوط اون خیاری که ثابت است به عقد علل معیب به حدوث العیب الاخر. این به حدوث العیب الاخر معلوم شد؟ یه عیب اول داشتیم، یه عیب دوم این عیب آخر فی زمان المشتری است. فلا از عدم و وقوع العقد علی سلیم من هذا العیب، اصل این است که واقع نشده عقد بر سلیم از این عیب دوم. یعنی استصحاب عدم داریم در واقع، درست شد؟ عذر میخوام اصل این استصحاب عدم وقوع عقد داریم، استصحاب عدم وقوع عقد بر اون معیبی که مبیعی که سالم از این عیب باشه، از این عیب در واقع دوم. که اگر عرض کنم خدمت شما عقد بر سلیم از این عیب واقع شده بود، مشتری اون رو ضامن بود، حتی از منه المشتری، اینجوری معناش کنید. اگر عقد بر سلیم از این عیب واقع شده بود مشتری ضامن بود. چرا؟ چون این عیب انگار در زمان مشتری اتفاق می افتاد. خب به حمدالله دوستان ما این عرض کنم بخش دوم رو هم تمام کردیم. بخش سوم که آخرین بخش اختلافاته، یادتون باشه اختلاف در چی بود؟ در فسخ. که این سه قسم رو همون عرض کنم صفحه 339 بیانش کردیم. اختلافاتی که در فسخ ممکنه اتفاق بیفته اونا کدوم هست؟ ایشون سه تا مسئله رو اینجا مطرح کرده. من مسئله اول رو امروز عرض بکنم، دیگه بقیه بمونه برای جلسه بعد. مسئله اول دوستان اینه، اگر بایع و مشتری اختلاف بکنن در فسخ، خب اختلاف بکنن در فسخ یعنی چی؟ ایشون دوتا فرض براش ذکر میکنه. طبیعتاً وقتی بایع و مشتری در فسخ اختلاف میکنن، حالا یک صورتش اینه، صور دیگر هم داره، طبیعتاً مشتری میگه من فسخ کردم، بایع میگه تو فسخ نکردی. البته عکسش هم قابل تصویره ها، که بایع بگه آقای مشتری تو فسخ کردی، اونجایی که فسخ به نفع بایع باشه، مشتری بگه نه من فسخ نکردم. اما روال طبیعیش اینه که مشتری دنبال فسخ باشه، معمولش قالبش. ولی ما مثالا رو اینجوری پیش میبریم، مشتری ادعای چی میکنه؟ فسخ میکنه، بایع میگه نه خیر تو فسخ نکردی. اینجا دو تا فرض ایشون میاره، میگه یه وقت هست مشتری ادعای فسخ میکنه، بایع میگه تو فسخ نکردی، اما هنوز فرصت برای فسخ کردن وجود داره، زمان فسخ تمام نشده که کار از کار بگذره. ایشون میگه اینجا خود دعواشون رو بذارن کنار، مشتری میگه من فسخ کردم، خب فسخ کرده باشه الان دوباره فسخ کنه، میگه فسخ کار سختی که نیست که دیگه، دادگاه نمیخواد ها. ایشون میفرماد اگر زمان خیار باقی است خب مشتری فسخ کنه. فقط یه نکته فقهی اینجا وجود داره، مرحوم شهید اول در دروس گفته این فسخ مجدد نمیخواد، اگر زمان فسخ باقی است خود همین اختلافی که اینا با هم دیگه دارن، اختلافی که با هم دیگه دارن چیه؟ مشتری میگه من فسخ کردم، بایع میگه تو فسخ نکردی، همین که اداره میگه من فسخ کردم همین بسه، این خودش میشه انشاء فسخ، این خودش انگار میشه انشاء فسخ. جناب شیخ انصاری ببینید عبارت دروس اینه، خب عرضم دقت کنید، عبارت دروس اینه، میگه انهو یمکن جعل و اقرارهی انشاء، یعنی ممکنه ما خود اقرار آقای مشتری به فسخ رو چی قرار بدیم؟ انشاء فسخ قرار بدیم، دیگه بگیم فسخ دوباره نمیخواد. جناب شیخ انصاری میگه که خب این حرف بر اساس چه مبنا و چه قاعده ایست؟ شاید این فرمایش جناب شهید اول در دروس بر اساس این قاعده باشه، من ملک شیئا ملک الاقرار به. ما یه قاعده داریم، این قاعده اگه سر جای خودش بتونیم اثباتش کنیم، محتواش اینه، میگه هر کس مالک یک چیزیه، مسلط بر یک امریست، مسلط بر اقرارم هست. ولذا تو طلاق گفتن اگر یک کسی اومد گفت که من زنم رو طلاق دادم، حق طلاق دست کیه؟ دست مرده. این مردم اومده میگه من طلاق دادم، میگه بپذیرید ازش، من ملک شیئن ملک الاقرار به. لازم نیست بیاد این حرفشو اثبات کنه تو دادگاه، دو تا شاهد عادل بیاره که طلاق داده، نه طلاق داده دیگه، تو خیابون دو تا رفیقشو پیدا کرد، رفیق قدیمی میدونست اینا عادلن، جلو اینا دو تا عادل گفت آقا طلقتو امرأتی، ها صیغه طلاق رو جاری کرد. بعدم این دو تا رفتن اصلا نیستن که بیان شهادت بدن، اومد خبر داد گفت من طلاق دادم، آقایون گفتن بپذیری. در ما نحنفی هم مشتری حق چی داره؟ فسخ داره، من ملک شیئا ملک الاقرار به. شهید اول هم مرادش همینه ها. و بعضی از روایات هم ایشون میفرماد دلالت بر همین مطلب داره، که حالا اجازه بدید من اون روایت رو دیگه رو عبارت براتون بخونم، فرض اول رو تمامش کنیم. اما ثالث، ثالث یعنی اختلافات در فسخ، ففیه مسائل، سه تا مسئله داریم. الاولا لد اختلفا فی الفسخ فان کان الخیار باقیا، آقایون فان کان الخیار باقیا یعنی چی؟ یعنی هنوز زمان خیار باقی است، کار از کار نگذشته، خب فلهو انشاء، یعنی برای مشتری و ذل خیار این است که انشاء بکنه دیگه، دعوا رو بذارن کنار، یه انشاء یه فسخ تو بگه تمام. اما و فی الدروس تو این مورد گفته شده انه یمکن جعل و اقراره انشاء، یعنی اصلا فسختای دیگه هم نمیخواد، همین که این آقا گفت من بگید فسخ کرده ام، اخبار کرد به من و شما که فسخ کرده، خود این کفایت میکنه، خود این انشاء محسوب میشه ها. شیخ میگه خود این که نمیتونه انشاء باشه، خود اخبار آقای مشتری به فسخ سابق که انشاء نیست که، باید یه چیز دیگه بخواد بگه ایشون. ایشون میگه ولعله لمشتهر من ان من ملک شیئا ملک الاقرار به. یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم بگیم این اقرار خودش انشاء، چون اقرار اخبار از انشاء سابق، اخبار از انشاء سابق که انشاء نیست که، پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این انشاء، این اخبارات رو ما میپذیریم، چرا؟ چون من ملک شیئا ملک الاقرار به، کما لبده از زوج الطلاق، مثل اونجایی که زوج بیاد طلاق رو ادعا بکنه، یعنی بیاد بگه من زنم رو طلاق دادم، خب طبیعتاً ما ازش میپذیریم. و یدل علیه، دلالت میکنه بر همین مطلب و این قاعده، این علیه ضمیرش رو بزنید به این قاعده، من ملک شیئا ملک الاقرار به، بعض الاخبار الوارده فی من اخبر به عتق مملوکه، بعضی از اخباری که وارد شده در مورد کسی که اخبار کرده به عتق مملوکش، یعنی اومده گفته آقا من عبد خودم رو آزاد کردم، ثم جاء العبد یدعی النفقه علی ایتام الرجل، حواست به منه، یه آقایی اومد به شما گفت من عبد خودم رو آزاد کردم، اومد به زید گفت من عبد خودم رو آزاد کردم، بعد این زید از دنیا رفت، زید از دنیا رفت، بچه های صغیرش یتیمش باقی موندن، آقای زید امر رو وصی خودش کرده بود که این بچه ها رو رتق و فتق امورشون رو بکنه، بعد اون عبده سر و کلش پیدا میشه، میبینه مولا از بین رفته، دو تا بچه صغیر موندن، میاد ادعا میکنه که من عبد این آقا بودم که از دنیا رفته، الانم مملوک کیم؟ مملوک این بچه هام، میخواد جای خواب داشته باشه، غذا داشته باشه، آقا بالا سرم، حالا اینا دیگه پیاز داغای منه ها، آقا بالا سرم نداشته باشه، میبینه موقعیت خوبه، میاد میگه من آزاد نشدم، من عبد اینم. ببینید یدل علی بعض الاخبار الوارده فی من اخبر به عتق مملوکه، اون شخصی که بعدن میمیره میاد اخبار میکنه به عتق مملوکش، ثم جاء العبد یدعی النفقه، میگه آقا نفقه به من بدید، علی ایتام الرجل، چرا؟ چون این ایتام مالک منن دیگه، ها باید نفقه بده، و انه رب لهم و سیجیع الکلام فی هذه القاعده، بحث این قاعده بعدن میاد. این روایت رو دوستان محشین از جمله این حاشیه سید یزدی که تو پاورقتون اومده بعدن ببینیدش، ایشون چی میگه؟ میگه اصلا ما هم چه روایتی بگو نداریم، میگه ما که هرچی گشتیم نبود، گشتم نبود نگرد نیست، یه هم چه روایتی نداریم. البته خود ایشون میگه، میگه ما یه روایت دیگری داریم در مورد بی، نه در مورد عتق مملوک. آخه این روایت رو شیخ انصاری میگه که آمده خبر داده به عتق مملوکش، بله یه روایتی داریم که طرف میاد خبر میده به چی؟ به بیع مملوکش، اون روایت رو داریم که حالا من روایت رو بذارید براتون بخونم. عبدالله کاهلی میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، حواست به من باشه، کان لعمی غلامون، میگه من عموم یه غلامی داشت، این غلام فرار کرد، حالا متن عربیشو اجازه بدید همه شو براتون نخونم، بعد رفت انبار، یه محلی به نام انبار، فخرج الیه عمی، عمومم رفت دنبالش، بعد عموم برگشت، به عموم گفتم که با اون غلام چه کار کردی؟ عموم گفت فروختمش، قال بعته، فروختمش. بعد یه مدتی گذشت، عموم از دنیا رفت، عموم که از دنیا رفت این غلام برگشت، همون غلامی که فرار کرده بود و عمومم رفت دنبالش و بعد اومد گفت فروختمش، غلام برگشت، فقال انا غلام عمک، گفت من غلام عموی شمام، وقد ترک عمی اولادن صغارا، اما عموی من دو تا بچه، سه تا بچه صغیر رو به جا گذاشته بود، و انا وصیهم، منم وصی اونها بودم، این برادر زاده میگه من به این غلام گفتم ان عمی زکن انه باک، عموم گفت تو رو فروخته، تو میگی من الان عموی، من الان عبد اونم، فقال ان عمك كان لك مزارا و كره ان يقول لك فتشمت به. حالا چه اتفاقی بین اینها افتاده؟ میگه خوشش نیومده به تو واقعیتشو بگه، ترسیده تو شماتتش کنی، بهت گفته فروخته، و انا والله غلام بنی، من به خدا قسم غلام بچهای اونم، چون انا وقتی خودش از دنیا رفته دیگه میشم غلام بچهای اون. امام علیه السلام فرمود صدق عمک و کذب الغلام، صدق عمک و کذب الغلام، یعنی چی؟ یعنی تو حرف غلام رو نمیتونی تصدیق کنی، همون که گفته فروخته فروخته دیگه. پس در واقع این چی رو داره ثابت میکنه؟ من ملک جیعن ملک الاقرار بهی، اون آقا میتونست عبد خودش رو بفروشه دیگه، الان اقرار کرده هرچی فروخته اون حرفش نافذه، یعنی انگار این روایت رو معیده این قاعده و دلیل این قاعده مطرح کرده. خب تا اینجا ما صورت اول رو بحث کردیم. صورت اول کجا بود؟ صورت اول اونجایی بود که هنوز وقت اعمال خیار هست. اما اگر وقت گذشته بود چی؟ وقت گذشته بود این فرض دوم و صورت دومه. یعنی بایع میگه، مشتری میگه من فسخ کردم، بایع میگه نه خیر تو فسخ نکردی، فرضم بکنید زمان اعمال خیار چی شده؟ تمام شده. بایع که میگه تو فسخ نکردی، میخواد بگه تو از این به بعدم نمیتونی فسخ کنی، از این به بعدم نمیتونی فسخ بکنی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا تو خیار عید مبیع تلف شده. خب میدونید وقتی مبیع تلف شد دیگه آقای ذوالخیار، آقای مشتری مثلا تو بحث خیار عید حق اعمال خیار رو نداره. البته این مال خیار عیبه ها، تو خیارات دیگه حق اعمال خیار رو داره، اما تو خیار عید با تلف دیگه تلف مسقط رده، گرچه حالا مسقط عرش نیست طبق بعضی از مبانی. خب تو این صورت ایشون میفرماید مشتری که مدعی فسخه بیانه میخواد، و اگه بیانه نیاورد عرض کنم خدمت شما بایع قسم میخوره. ها البته عرض کنم خدمت شما قسمی که اینجا خورده میشه، ایشون میفرماید قسم بر نفی علم به فسخ کفایت میکنه. اگر طرف مقابل ادعای علم به فسخ رو داره، همین که این آقا قسم بخوره که عرض کنم من علم به فسخ ندارم کفایت میکنه. یعنی بایع وقتی میخواد قسم بخوره اینجوری قسم بخوره. یه سوالی رو اینجا مطرح میکنه و سه تا جواب بهش میده و از این بحث خارج میشه. اون سوال اینه، ببینید آقا اگر مشتری که مدعی فسخه و لازم بیانه بیاره، بیانه نداشت، گفت من بیانه ندارم، سوال آیا مشتری که بیانه ندارد، بیانه ندارد که فسخ خودش رو ثابت کنه، آیا میتونه عرش دریافت بکنه از بایه یا نه عرش هم دیگه از بین میره؟ دوباره عرض میکنم تصور بکنید مسئله رو. من مشتری اومدم به بایه میگم آقا من فسخ کردم، فسختور همون تو زمان فور مثلا گفتم، شما به عنوان بایع میگی نه خیر تو فسخ نکردی، تو فسخ نکردی. من که مشتریم و ادعای فسخ دارم میکنم، ایشون میگه باید چیکار کنم؟ بیانه بیارم. فرضم میکنید فرصت دیگه وجود نداره، باید بیانه بیارم. بیانه ندارم حق میشه با شما، شما قسم میخوری فسخ من ثابت نمیشه. حالا سوال، فسخ من ثابت نشد، من عرشم نمیتونم بگیرم تو خیار ای؟ یا عرشم میتونم بگیرم؟ ایشون میگه سه تا وجه وجود داره. ممکنه بگیم عرش میتونه بگیره، عرش براش ثابته. برای چی؟ برای این که آقای مشتری رو ما از هر دو حق خارجش نکنیم، چون ایشون یه حق رد داشت یه حق عرش داشت و ادعای فسخش مربوط به چی بود؟ ادعای ردش بود، ربطی به عرش نداره. مثلا بگیم عرش سر جای خودش هست، این یک وجه. وجه دوم این که بگیم نخیر این آقا حق عرش هم نداره. چرا؟ چون میدونید آقای مشتری حق یکی از این دوتا رو داره و این آقا خودش اعتراف کرده بود که من فسخ کردم و اگر کسی فسخ کرده باشد دیگه حق عرش گرفتن نمیشه، هم فسخ کنم عرش بگیره که ها؟ درسته فسخشو نتونست تو دادگاه ثابت کنه، اما اعتراف خودش که بود، بر اساس اعترافی که کرده که فسخ کرده دیگه حق عرش نداره، گرچه فسخ رو هم بیچاره نتونست تو دادگاه ثابت کنه ها، لذا سرش این وسط بی کلامون، اما مون دیگه به حسب اعترافی که کرده حق عرش نداره. اینم وجه دوم. یه وجه سومی رو دوستان مرحوم شهید اول در دروس مطرح کرده. شهید اول در دروس حرفش اینه، ایشون میفرماد احتمال داره ما بگیم مشتری حق داره اقل الامرین رو اخذ بکنه. اقل الامرین بین چی و چی؟ اینجا رو خوب دقت کنید، یه مقداری دقت میخواد، خوب حواست به من باشه. ببینید اقل الامرین که ایشون میگه بین عرش است، یعنی یک طرف عرش، یک طرف مازاد ثمن المسما از قیمت اون مبیعی که طلب شده. چون ما فرضمون شد که مبیعی طلب شده و چون طلب شده دیگه این آقا نمیتونه اعمال خیار بکنه، حالا با فرض طلب. البته اگر مازادی داشته باشه اون ثمن المسمان نسبت به قیمت مبیع، مثلا مثال بزنم براتون، اگر ثمن المسما 15 درهم باشه، یعنی قیمت که اینا تو معامله تعیین کردن 15 درهمه، اما قیمت مبیعی که تلف شده تو بازار 10 درهمه، از شما سوال میکنم اینجا ما به تفاوت بین 15 درهم و 10 درهم چند درهمه؟ 5 درهمه. لذا اگر بخوایم مازاد ثمن المسما از قیمت مبیع رو حساب کنیم میشه 5 درهم. اما فرض بکنید تو بازار ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب 20 درصده. یعنی چی؟ یعنی میگن صحیحش 10 درهم، معیبش 8 درهم. وقتی اینجور شد یعنی 20 درصد تفاوت دارن دیگه. خب اگر بخوایم 20 درصد رو از 15 درهم که ثمن المسمای ما هست حساب بکنیم که عرش در بیاد میشه چقدر؟ 20 درصد 15 درهم میشه 3 درهم. درست شد؟ عرش رو بخوایم حساب کنیم از 15 درهم 3 درهم میشه. اما مازاد ثمن المسما نسبت به قیمت مبیع رو حساب کنیم میشه چند درهم؟ میشه 5 درهم. بین این دوتا مرحوم شهید اول در دروس میگه باید اقل الامرین رو بگیره، فقط میتونه اقل الامرین رو بگیره. حالا خب عرش مسئلش روشنه، اما مازاد ثمن المسما بر قیمت رو شما از کجا آوردی؟ چرا میگید مازاد ثمن المسما بر قیمت رو میتونه بگیره؟ خب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفهمد علتش این است که مشتری میگه درسته مبیع پیش من تلف شده، اما اگر مبیع بود من چه کار میکردم؟ اگر مبیع بود و من فصل میکردم چه کار میکردم؟ پولم و 15 درهم از آقای بایه میگرفتم، مبیع روش پس میدادم. الان مبیع تو بازار چقدره؟ 10 درهمه. خب من به جای خود مبیع چه کار میکنم؟ پولشو میدم، 10 درهمشو میدم. پس معلوم میشه من این مازاد رو میتونم بگیرم. این مازاد رو میتونم بگیرم. پس مازاد بر این اساسه که مشتری با خودش میگه چی؟ دقت کنید، مشتری با خودش میگه چی؟ میگه اگر مبیع تلف نشده بود و الان وجود داشت من چیکار میکردم؟ پولم رو میگرفتم مبیع رو میدادم. حالا که خود مبیع نیست به جاش چی رو میدم؟ پولشو میدم، قیمت و بازارشو میدم، 10 درهمشو میدم. پس اون مازاد ثمن المسما بر قیمت رو من میتونم بگیرم. درست شو. فقط یک مشکل اینجاست که پس چرا گفتید اقل؟ اقل الامرین من العرش و این مازاد قیمت مسمن و مسمبت. ظاهرن این که ایشون حکم به اقل کرده دلیلش این است که بیش از مقدار اقل حکم کردنش دلیل میخواد. بالاخره ما از اون طرف این مازاد ثمن المسمبر قیمت رو داریم، اما از اون طرف عرش رو داریم. قدر متیقن این دوتا همون اقل الامرینه. مازادش که حکم شرعی این باشد که حتما میتونه اون مازاد رو دریافت کنه اون دلیل میخواد، و چون دلیل نداریم بگیم اقل الامرین مثلا از این دوتا کفایت میکنه. اینم حرف کی؟ حرف جناب شهید اول. نگاه کنید، و ان کان بعدا قضاء زمان الخیار. ضمیر کانه رو به چی میزنید؟ اختلاف متبایعین در فصل. اگر اختلافی که این آقایون در فصل دارن بعد از انقضاء زمان خیار باشه. یعنی چی بعد از انقضاء زمان خیار؟ یعنی وقتی کار از کار گذشته دیگه نمیتونه اعمال خیار کنه دوباره. کما لو تلف العین، البته تلف این عرض کردم در خیار ای بس که باعث سقوط خیار، اونم تازه باعث سقوط رد هست، اما رد باعث سقوط عرش بعضیا قبول ندارن. خب اگر این طور شد افتقر مدعی الى البینه. مدعی یعنی مدعی فسخ، او بینه میخواد. مدعی فسخ کیه؟ مشتری مثلا تو مثال ما. و ما عدم البینه حلف الاخر، که بایع باشه، بایع قسم میخوره. خب قسم میخوره بر چی؟ بایع نمیتونه، دقت کنید، قسم بخوره که تو فسخ نکردی. معمولا نمیتونه قسم بخوره. چرا؟ چون نمیدونه از کجا میدونه، شاید این آقا فصل کرده. اینکه لحظه به لحظه پیش او نبوده که بگه آقا تو فصل کردی یا نه. ولی ازا میگه حلف الاخر الان نفی علمهی بالفصل، البته ان ادعا علیه علمهو بفصله. اگر ادعا کند، عرض کنم مدعی فصل بر این آقای بایه، علم این آقای بایه رو به فصل، یعنی اگر مشتری میاد میگه تو خبر داری که من فصل کردم، این میگه والله من خبر ندارم که تو فصل کردی. چون او طبیعتا مشتری میگه آقا تو میدونی من فصل کردم، چون اگر مشتری هم قبول داره که این نمیدونه، که طبیعتا عرض کنم حق با بایه میشه، خود مشتری هم قبول داره. اما اگر مشتری ادعاش اینه که چی؟ که من میدونم که این آقا خبر داره، اما در این حال داره انکار میکنه، اون قسم میخوره که چی؟ والله من خبر ندارم. اون کفایت میکنه. ثم اذا لم یثبت الفصل، حالا اگر فصل ثابت نشد، فصل ثابت نشد یعنی چی؟ یعنی مشتری بیانه برای فصل اقامه نکرد. سوال، حالا که بیانه اقامه نکرد، آقای بای قسم خورد، فصل منتفی شد، فهل یثبت للمشتری المدعی للفصل العرش؟ عرش فاعل یثبته. آیا برای مشتری که مدعی فسخ است عرش ثابت میشه یا عرش ثابت نمیشه؟ لعلا یخرج من الحقین. این لعلا یخرج من الحقین مال این وجه اوله که بگیم ثابت میشود عرش برای مشتری. برای چی ثابت میشه؟ به خاطر اینکه از هر دو حق محرومش نکنیم. حالا فسخ رو نتونه ثابت کنه، عرش بگیم سر جای خودش هست. املا، املا یعنی لا یثبت العرش، بگیم عرش، عذر میخوام، بله بله، عرش هم ثابت نمیشه، یعنی همچون که رد از بین میره عرش هم ثابت نمیشه. بگیم چرا؟ میگه لاقرارهی بالفصل، چون خودش اقرار کرده بود به فصل، گرچه این فسخی که اقرار کرده بود نتونست تو دادگاه ثابتش کنه، اما بالاخره اقرار کرده بود. و کسی هم که اقرار به فصل کرده طبیعتا حق عرش دیگه نداره. این راه دوم، وجه دوم. و زاده، این زاده یعنی زاده وجه سالسا، یعنی یه وجه سومی رو جناب شهید اول در دروس اضافه کرده. اون چیه؟ گفته انه یحتمل ان یأخذ اقل الامرین من العرش و ما زاد علی القیمه من الثمن. گفته ممکنه، احتمال داره که ما بگیم این آقای مشتری اخذ بکنه اقل الامرین از عرش و ما زاد بر قیمت از ثمن. این مازاد بر قیمت از ثمن، قیمت یعنی قیمت، بگید اون مبی، نه قیمت مسمانه، قیمت اون مبی تو بازار، یعنی قیمت ثمن المثل. ثمن یعنی ثمن المسما، ما در مازادم یعنی اون ثمن المسما، چون من بیان اونه دیگه، یعنی اون مقداری که از ثمن زائد بر قیمت است. که عرض کردم اگه ثمن المسما 15 درهم بوده، قیمت 10 درهم میشه 5 درهم، عرشش اگه 3 درهمه خب اقل الامرینش میشه 3 درهم، اگه عرشش مثلا 7 درهمه اقل الامرینش میشه اون مازاد علی القیمه من الثمن. البته ان اتفقه یعنی ان اتفقه اون مازاد، اگر مازادی داشته باشه. خب یه کسی سوال میکنه چرا بحث مازاد علی القیمه من الثمن رو شما پیش کشیدید؟ میگه لأنه دلیل اون مازاده، لأن المشتری به زعمهی یستحق و استرداد و ثمن و رد القیمه. در واقع مشتری به زعم خودش میگه من استحقاق دارم ثمن رو از آقای بایه پس بگیرم، استرداد یعنی پس گرفتن، ثمن رو پس بگیرم و قیمت رو بدم. قیمت رو بدم، چرا قیمت رو بدم؟ چون خوده مبیعی که تلف شده نمیتونم خودشو بدم، قیمت بازارشو بدم. فیقع و تقاس فل قیمه. ببینید اینجا رو چی معنا میکنم براتون. یقع و تقاس فل قیمه یعنی چی؟ یعنی آقای بایه وقتی سمن المسمای من مشتری رو برگردوند، حق چی داره؟ حق مبیع خودش رو داره، نمیتونه خود مبیع رو بگیره، تقاستن چی رو میگیره؟ قیمتشو میگیره. تقاس در قیمت اتفاق میفته، یعنی چون آقای مشتری نمیتواند خود مبیع را پس بدهد، قیمتش رو پس میده. و یبقا قدر العرش مستحقا علی تقدیرین. اینجا رو حالا حواشی رو ببینید جورای مختلفی معنا کردن. این معنایی که ما عرض کردیم حالا جنبندی ما سر کلاس. و یبقا قدر العرش مستحقا علی تقدیرین یعنی مقدار عرش رو این استحقاق داره علی تقدیرین. علی تقدیرین رو ما اینجوری معنا میکنیم، یعنی تقدیر زیاده تفاوت بر عرش و تقدیر زیاده عرش بر تفاوت. یعنی چه عرض کنم اون تفاوت بر عرش زیاده داشته باشه، چه عرش بر تفاوت زیاده داشته باشه، اون قدر عرش سر جای خودش باقیه. یعنی اون عرش رو ما دلیلی بر سقوطش مثلا نداریم. اینم حرف جناب عرض کنم خدمت شما شهید اول در دروس. تمام شد. این مستحقا یعنی مستحقا للمشتری دیگه، یعنی استحقاق داره مشتری. خب بگید.
با اون قاعده من ملکه شه هم ملکه الاقرار رو بزنیم چه بگیم که خب خواهدش قبول کنیم دیگه؟ اینکه میگه که مثلا کل عمل را میشه هم قبول کنیم یا تک اون قاعده چه ادعای علم باشه باشه تو نداشته باشه.
خب ببینید، اگر کسی حرف دروس رو بپذیره اونم به صورت عام، یا حتی اگر وقتش هم گذشته بازم نیاز به شاهد نداره. ببین بعضی از چیزا مثل طلاق وقت نداره، مثل عتق وقت نداره، شما هر وقت دلت بخواد عتق میکنه. اما یه وقت هست بحث سر یه چیزی مثل فصل که زمان داره، میگیم این آقا در زمان فور یا مثلا سه روز خیار شرط داشت، تو این سه روز میتونست اعمال خیار بکنه. این اگر بعد از سه روز بیاد بگه آقا من تو اون سه روز فصل کردم، درسته مالک بوده اون موقع، اما الان که دیگه مالک نیست، آیا ما میتونیم بدون بیان حرف اون موقعشو بپذیریم؟ معلوم نیست شاید اول حتی تو اینجا هم بگه. اون حرفی که ایشون زد کجا بود؟ جایی که هنوز زمانش وجود داره، الان هم مالک. از وقتی داره ادعا میکنه فصل کرده، فصل کرده دیگه، الان هم میتونه فصل کنه. اما وقتی زمانش گذشته، خود طرف مقابل میگه بابا زمانش گذشته، تو الان پشیمون شدی داری میگه فرض کردم، دروغ میگی. اذا معلوم نیست اون قاعده اینجا هم بیاد.
خب حالا پس این ادعای امشب ویژگی داره، بگیم که آقا بگه که من فرض کردم، اون قسم نمیتونه بخواد رد قسم کنه، دوباره یه قسم بخواد، این قسم مردود بکنه،
باید دیگه
قول
مقدم
بشه.
ببینید ما یه بحثی رو توی کتاب القضا داریم، اینو دنبال کنید، اینو دنبال کرد که محتوای قسم منکر چیه. قسم منکر وقتی میخواد قسم بخوره، باید قسم بخوره بر نفی اون چه که آقای مدعی ادعاش رو کرده، درست شد؟ پس او باید ادعای علم بکنه که من چکار کنم؟ بر نفی علم قسم بخوره. اما او اگر اصلا ادعا نداره که من علم ندارم، علم دارم، میگه آقا من نمیدونم، شاید شما هم ندونید، اما من فرض کردم، خب من قسم بخورم بر چی؟ اگر شما اثر رو بر علم و عدم علم بار کردید، نه در بر فسخ واقعی، او میگه فسخ کردم اما خودش هم قبول داره که من علم ندارم، این چه به درد میخوره؟ فسخم کرده باشه به درد میخوره، چون فسخ باید علم من باشه و الا من نمیتونم بپذیرم. خب ببینید، ما قبل از خامسه صفحه پیش چی گفتیم؟ گفتیم ثم الحلف هنا علی نفی العلم بالبراء لانه الموجب لسقوط الخیال. باریکرد. حالا اگر یه کسی این اگر یک کسی در ما نحنفی حرفش این بود که علم این آقا موضوعیت داره، ولذا او باید ادعای علم بکنه تا حرفش ثابت بشه، و این آقا اگه میخواد قسم بخوره باید قسم بخوره بر نفی علم. ظاهرن تو نظر مبارک مرحوم شیخ اینه. بله اگر شما گفتید علم و عدم علم این هیچ موضوعیتی نداره، مهم نیست، اگر او فسخ کرده باشه کفایت میکنه و اگر بینه هم نداره، اینم نمیتونه قسم بخوره، باید قسم برگرده به خودش، هیچ علم موضوعیت نداره، فرمایش طبق این مبنا درسته. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.